با وجود استاد تحریمایی که وجود داشته خب همچنان رتبمون حفظ کردیم. حالا بخش دیگه هم که حالا میانه صحبتتون بهش اشاره بفرمایید لطفا، در حوزه صنایع اکتشاف ما چقدر به روز هستیم و چقدر میتونیم خب از این صنایع استفاده بکنیم؟
همین عرض میکنم، این با توجه به این متدی که در واقع استفاده از دانش روز هست و با متدولوژی که همش کارشناسان ایرانی هستن، منم یکی از این کارشناسان هستم که خدمت میکنم به عنوان معاون مدیر اکتشاف در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، ما در واقع نقاط ناشناخته‌ای که هنوز مونده و اکتشاف نشده نفت و گازش رو کشف میکنیم و تو این همونجور که عرض کردم سرآمد بودیم توی دنیا تو سال گذشته و این سال هنوز تموم نشده که ارزیابی کنن. سال 2019 هم ما باز اول شدیم توی رتبه اکتشاف جهانی. این میرسونه با وجود تمام تحریمایی که هست، همکارای ما تو مدیریت اکتشاف سخت کوشی رو در واقع پیشه کردن و از متدولوژی خوبی رو استفاده میکنن و این موفقیت رو دارن که برای موفقیت برای کل ایران عزیزمون هست و کل مردمی که تو ایران زندگی میکنن هست.
بله
و افتخارش برای همه ایرانیانی هست که تو سراسر دنیا زندگی میکنن.
بسیار عالی. استاد سلیمانی، چشم انداز رو چگونه میبینید؟ اینکه ما چه کاری باید انجام بدیم و به هر حال آنچه که شما در تحقیقتون گنجاندید این مسائل رو و این رتبه رو کسب کردید، به طور قطع چشم اندازی رو متصور شدید برای آینده صنعت نفت ایران، از این چشم انداز برای شنونده های ما بفرمایید.
ببینید، ما توی بالادستی مشکل زیادی نداریم از نظر اکتشاف، از نظر توسعه و تولید یه مقداری ما باید کار بیشتری بکنیم، چیزایی که اکتشاف شده رو سریع به تولید برسونیم. این نیاز هستش که شرکت‌های توسعه و تولیدیمون و حمایت بشن از طریق، نمیگم شرکت ملی نفت، نمیگم وزارت نفت، از طریق مقامات عالی کشور، مقام معظم رهبری حتی و ریاست محترم جمهور. شرکت‌های تولیدی و توسعه ما میتونن این بودجه بیشتر، امکانات بیشتر رو بهشون اختصاص بدن، از این دستش بیشتر تا بتونیم ما رتبه تولید ما تو دنیا پنجمه از نظر تولید نفت و گاز و کل در واقع نفت هم شامل نفت و گاز ما پنجم هستیم و این رو بیاریم به رتبه‌های یک و دو برسیم. یک مسئله ناترازیمون حل میشه، این نیازه ناترازی چه در گاز چه در مسئله مسائل دیگه‌مون و کشورم ازش منتفع میشه. صادراتم الحمدلله راه خودش رو پیدا کرده با وجود همین تحریما، خب میتونیم صادرات بیشتر و درآمد بیشتری برای مملکت و برای توسعه‌اش، برای امکانات اقتصادی که مردم الان نیاز دارن، اینها برنامه بریزیم.
پس شما استاد سلیمانی راهکار رو اختصاص بودجه بیشتر به صنایع بالادستی نفت میدونید که بیان از صنایع جدید و فناوری‌های روز و امکانات جدید استفاده بکنن برای اینکه ما برای تولید بیشتر و اینکه اگر که تولید بیشتر داشته باشیم این ناترازی ها هم حل میشه دیگه؟
بخشیش حل میشه، بخشی از این مربوط میشه ناترازی ها به مصرف، یعنی مصرف ما، اگر من خدمتتون عرض کنم یه چیزی رو بگم که همه شاید شگفت زده بشین، مصرف کشور جمهوری اسلامی ایران برای گازش اینجور که من تو آخرین اخبار میدیدم برابر با کل اتحادیه اروپا که حدود 25 تا کشور هست هستن.
البته یعنی که وسعت کشور ما هم باید در نظر بگیریم دیگه.
ما یه قاره رو من دارم مقایسه میکنم که پر جمعیت 500 میلیون جمعیت داره.
درسته.
و خدمتتون عرض کنم مصرف زیادی هست. من نمیگم مردم عزیز مصرفشون زیاده. 30% از کل این مصرف مربوط به مردم عزیزمون هست، یعنی خانه ها و اینها. 70% میشه به صنایع و
بله صنایع.
پتروشیمی ها، فولاد و جایی که برق تولید میکنن، نیروگاه های گازی، اینا هستش. اینها بهینه نیست تو کشور ما و پرتی مصرف عمدهش تو اونجا.
بله بله.
حالا همین که این رو در واقع یه همت باز رده بالاتر از وزارت مرد میخواد، چون اگه ما بیایم بگیم اینجور مصرف کنید، فلانجا اینجوری دارن توی کارخانه جاتشون، توی نیروگاه هاشون، این پرتیا باید به این صورت رد بشه، مربوط به وزارت نفت نیست، چون شرکت فولاد زیر نظر وزارت صنعت معدن تجارت، بعد جایی که نیروگاه ها هستن
بله.
مربوط به وزارت نیرو هست، یه همت عمومی،
یه خرد جمعی میخواد. استاد سلیمانی کاملا من وقتی که شما داشتید این موضوع رو میفرمودید یاد مسئله حالا صرفه جویی در آب افتادم. درسته که حالا همیشه مردم توصیه میکنیم حالا بهینه مصرف بکنید، صرفه جویی بکنید در مصرف آب، ولی ما یه پرتی خیلی زیادی در کشاورزی سنتیمون داریم. اگه کشاورزیمون بره به سمت فناوری‌های جدید و همه کشاورزیمون بره به سمت آبیاری نوین، اونجا ما این پرتی‌ها رو می‌گیریم و اینقدر حالا رو فشار
بدیم. در توی مصرف
همین برای همین حالت
انرژی
داره.
بله. که شامل نفت، بنزین و
همه اینها
گاز میشه.
بله.
ما یه همت جمعی می‌خوایم با یه خرد جمعی و برنامه ریزی.
دقیقا.
که حالا اگر خود بنده باشم بخوام این تو برنامه باشم، خب میگم اول برین قسمت های صنعتی اونها رو بهینه کنین.
بله،
70
بله.
درصد مصرف ما اونجاست، 50 بله. درصد اینا بهره دهی دارن.
بسیار.
یعنی برای گازشون.
بله.
شما این 50 درصد رو شما اگه جلوشو بگیرین، خب خیلیشو میتونی صادر کنین. ما به عنوان دومین دارنده گاز در دنیا و دومین تولید کننده، نه ولی حدود چهارمین تولید کننده گاز در دنیا هستیم.
بله.
ولی تو سهمی تو صادرات گاز نداریم.
بله، متشکرم استاد.
گاز اروپا رو تامین میکنه.
بله.
خودش هم تامین میشه.
بله.
و منظورم بخش صادرات عمده دنیا رو داره.
بله.
ما بعد از روسیه تو گاز دوم هستیم.
بله.
بله. ولی ما سهمی تو صادرات نداریم به خاطر پرتیای انرژی.
درسته. همه اینها همونطور که شما اشاره فرمودین، خرید جمعی میخواد، یک
بله.
مدیریت صحیح میخواد و مدیریتی که بله بله قصد ملی میخواد و فرهنگ سازی میخواد. خیلی متشکرم شنونده های محترم. من گفتگو کردم با استاد بهمن سلیمانی، معاون اکتشاف در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت و رتبه برتر از مؤسسه جهان نفت در شاخه خلیج فارس. ممنونم، پاینده باشید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم.
ممنونم.
خواهش میکنم. ممنونم. خب رسیدیم به ساعت 9:38 دقیقه است. دوستان یه خبری هم میخوام همینک براتون بخونم در خصوص ماهواره چمران هست که یکی از جدیدترین آزمون‌های خودش رو با موفقیت به انجام رسونده. این آزمون نوعی شبیه‌سازی برای تجمیع سازه‌ها در فضا همچون ایستگاه بین‌المللی فضایی است.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما عرض کنم خدمت شما که حالا راجع به انرژی صحبت کردیم، این خبرم خدمتتون بخونم. حد نصاب مصرف گاز در 5 سال اخیر شکسته شده و حالا اینطور که برمیاد و اینطور که گفته شده باید یک کاری صورت بگیره و مردم واقعا باید در مصرف گاز صرفه جویی داشته باشن.
آغاز بارش برف در برخی استان‌های کشور، آن هم در روزهایی که هنوز نخستین ماه پاییز تمام نشده بود و ادامه بارش برف و باران در نخستین روزهای آبان، روند مصرف گاز را تقریباً 1 ماه زودتر از پارسال افزایشی کرد.
250 میلیون متر مکعب تو کمتر از 4 روز به عدد 390 میلیون متر مکعب رسید، یعنی بالغ بر 55% ما افزایش مصرف داشتیم.
پیش از فرارسیدن این روزهای سرد در تابستان طرح‌های مختلفی اجرا شد تا شبکه سراسری گاز در زمستان پایدار بماند، مانند تعمیرات اساسی در سکوها و خطوط انتقال گاز میدان پارس جنوبی.
هر سکو گاز یک استان رو تقریبا داره تامین میکنه. حالا استانهای بزرگتر مثل تهران یا مثل خراسان رضوی که ممکنه حتی دو تا سکو تامین گاز اون استان رو انجام بده.
تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های گاز سراسر کشور هم از اواخر تابستان آغاز شده.
برنامه تعمیراتی رو به گونه‌ای در پالایشگاه تنظیم کردیم که بتونیم انشالله در اواسط آبان ماه تعمیرات رو تموم بکنیم.
از زمستان پارسال تا کنون 6 ایستگاه تقویت فشار گاز جدید هم ساخته شد.
این ایستگاه‌ها مجدداً پاسخ سریعی رو علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال برای تخلیه گاز از جنوب کشور فراهم میکنن.
و برای آنکه با زیاد شدن مصرف فشار گاز در استانهای انتهای شبکه نیفتد، چند خط لوله جدید انتقال گاز احداث شد. مثلا از دوراهی دشتک سیستان و بلوچستان تا نهبندان خراسان جنوبی. یا از محمدیه قم تا پارچین تهران.
با خط قم پارچین ما کلن مصرف شمال و شمال شرق را از استان تهران و البرز به عنوان دو مصرف کننده بزرگ مستقل کرد.
اکنون که هوا سرد شده، کارکنان صنعت نفت و گاز میگویند هرچه در توانشان بوده برای پایدار ماندن شبکه گاز انجام دادند و دیگر نوبت مصرف کنندگان گاز است.
تقاضا میکنیم با مصرف بهینه گاز ما رو کمک کنین در تولید پایدار گاز و اینکه خونه های تمام ایرانیان گرم نگه داشته بشه.
بله، یه همت جمعی رو میطلبه. حالا مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم اشاره کردن، اظهار کردن که در چند روز گذشته میزان مصرف روزانه گاز کشور بیش از 100 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس جولایی، مدیر هماهنگی و نظارت و تولید شرکت ملی گاز ایران. آقای مهندس جولایی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. به روزنه رادیو گفتگو خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. خب به هر حال همه باید کمک بکنن که زمستان بی درد سری رو پشت سر بگذاریم بدون قطعی گاز. توصیه های شما چیست جناب آقای مهندس جولایی؟
من خبرای جدیدی رو بگم خدمت
خواهش میکنم.
ما همین الان که داریم صحبت میکنیم خدمت شما، بیش از 50% تولید گاز ما در کشور صرف مصارف خانگی و غیرصنایع غیرعمده داره میشه.
بله،
یعنی ما در کمتر حدوداً 20 روز دو برابر شده مصرف ما در بخش خانگی. متوجه وضعیت در ما هستیم واقعا، ولی تمامی این کارهایی هم که شما اشاره فرمودید و در گزارشتون اشاره شد بهش، اینها هم منابع مالی سنگینی احتیاج داره که براش هزینه شده و هم منابع انسانی زیادی مدل هزینه
میشه. این صنایع غیر عمده که اشاره فرمودید منظورتون چه صنایعی هستن؟
شهرک‌های صنعتی، کاشی، سرامیک، شیشه، صنایعی که به این صورت دارن کار میکنن تو قسمت‌های غیر در واقع شهرک‌های صنعتی استان ها.
بله.
گاز رسانی به این قسمت‌ها خب تو بخش خانگی در اولویت هست و خط قرمز هست که ما نذاریم در واقع این صنایع و بخش خانگی دچار اشکال بشه. ولی خب برها صنایع بزرگ هم محروم خواهند شد، یعنی چون ما ظرفیتمون یک ظرفیت ثابتی هست و فقط با این نوع مصرف که حالا به نظر ما در شرکت ملی گاز استاندارد مصرف رو متاسفانه رعایت نمی کنیم، حتی در اشل داخلی حالا جهانیش که خود داره، این مستهلک میکنه، یعنی هم منابع مالی ما و هم منابع انسانی ما رو داره مستهلک میکنه به این نوع مصرف که داریم انجام میدیم.
چاره کار چیه آقای مهندس؟ فرهنگ سازی که داره میشه، گفته میشه در تمام نمیدونم حالا روزنامه ها، نمیدونم جراید، رادیو، تلویزیون، مرتب دارن به مردم میگن، چاره کار چیه واقعا؟
ببینین ما در کشورهای حالا بقیه دنیا، خب بقیه هم سرد هست، اروپا، آمریکا، کانادا،
خیلی سردتر از اینجا. بله،
ولی مصارفشون در این حد ما واقعا نیست. ما بنزه کل اروپا داریم گاز مصرف میکنیم، این خب خیلی عجیبه برای ما.
بله،
این نوع در حال اونا یک فرایندی رو دارن، یک الگوی مصرفی رو دارن.
درسته.
حالا کمتر مصرف میکنن، پوشش مناسب تری رو خواهند داشت. بله. طبیعتاً در منازلشون اونا کارهایی هست که اونا دارن انجام میدن، اینا هم به اطلاع مردم عزیز رسونده شده، واقعا نمیخوام کسی اذیت بشه.
منم دلم نمیخواد آقای مهندس این واژه رو به کار ببرم، ولی واقعا یه جورایی هرس میخورم، یه بی انضباطی داره صورت میگیره کشور ما یه جورایی.
دقیقاً همینطوره، یعنی ما احساس میکنیم چون حالا این انرژی، خب الان مصرف انرژی گاز تو سبد کشور 75% درصده.
بله.
این میزان سبب، خب اول اون الهی کاری ندارم این چرا به این صورت شده، ولی وسط ما الان داریم به این صورت مصرف میکنیم. خب این یک انرژی ارزانی هست، ولی دلیل نمیشه چون ارزون هجور میکنم مصرفش
کنم،
چون این به هر حال هزینه داره. ما الان تمامی تجهیزاتمون واقعا تو سرویس اینا قطعا به مشکل میخوره، تجهیزاتمون نیاز به تعمیرات داره، نمیتونیم اینقدر فشار بیاریم به تجهیزات. خب این یک قسمتی از کار اگه پیدا بکنه، واقعا 24/7 همکار ما دارن کار میکنن، ولی یک قسمت دچار مشکل بشه اثرش میاد تو بخش کشور خودشون نشون میده. واقعا لازم مردم بگم، ما هم خود جزء همون مردم هستیم، الگوهامون اشتباس، واقعا پنجره باز میشه.
درست میفرمایید،
شوفاژ دو حد فول داره کار میکنه، پنجره هم باز.
بله،
اگر واقعا گرم هست خب اصلا شوفاژ رو ببندیم، خب یا درجهش رو کمتر میشه.
صبحانه میل کردن تمام شده، برنامه صبحانه نوش جانشون، کتری همچنان روشنه تا شب.
بله
یه دی خیلی خیلی دم دستیه آقای مهندس، مثال ها خیلی دم دستیه.
یعنی شعله گازه خب چقدر گاز مصرف میکنه؟ میگم ما داریم در حتی 30 میلیون مشترک صحبت میکنیم. هر کدوم از این شعله شما حساب کن چه اتفاقی
میفته. همه اینو با هم جا کافیه که یه ذره حرکت بکنیم از همین جایی که تو هستیم تو کشور خودم، از همین تهران بریم به سمت غرب، بریم به سمت کشورهای عربی، عراق اون طرف، و از این طرف بریم به سمت شرق، بریم به آسیا و ببینیم چقدر این بهای گاز براشون گرانه و چقدر براشون مهمه. حتی باور میکنید آقای مهندس غذاهایی درست میکنن که گاز کمتر مصرف بشه، غذاهای خیلی سردستی درست میکنن.
دقیقاً همین.
چرا پس ما باید قدر این نعمت واقعا خدا داده رو ندونیم و ازش به جای اینکه خودمون همینطوری هدرش بدیم، چرا نیم ازش پول در بیاریم؟ چرا ارزابری برای ما نداشته باشه؟
صنعت، حالا من کاری اصلا به کار دیگه من، همین صنعت های ما خب ملت داره اینجا کار میکنه.
بله،
گاز اینا رو محدود کنه،
اشتغال داره برشون فراهم میشه. بله،
زنان خودمون بیکار میشن.
بله دقیقاً همینطوره. فقط فکر کنیم به این موارد. خیلی ممنونم آقای مهندس جولایی، متشکرم از اینکه این فرصت به ما دادید. انشالله که موفق بشیم و مردم رعایت بکنن بیش از این.
ممنونم از شما،
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
همچنان با روزنه رادیو گفتگو از گروه دانش و اقتصاد در خدمت شما هستیم و بریم به صفحه فناورانه.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
که تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر اوپیک.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رسر دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، صفحه فناورانه و بریم در خدمت آقای مهندس داوود قرایلو، کارشناس ستاد خبر ستاد نانو باشیم. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر باشه، متشکرم باز هم برای این فرصت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید چه خبر از ستاد نانو؟
صدای من رو الان از 15 نمایشگاه بین المللی فناوری نانو میشنوید. بیش از 100 شرکت نانویی محصولات و خدمات خودشون رو نمایشگاه آوردن و خیلی عظیمی از بازدید کنندگان دارن با این محصولات آشنا میشن. این نمایشگاه از 13 آبان شروع شده و تا 16 ادامه داره و من همه علاقه‌مندان به حوزه فناوری رو به خصوص فناوری نانو و کسایی که خیلی دوست دارن بدونن که تو حوزه نانو چه محصولات و خدماتی تو کشور تولید میشه و عرضه میشه دعوت میکنم که حتما یه سری به این نمایشگاه بزنید. اگه شما سوالی دارید بپرسید، اگه نه من در مورد حال هوای نمایشگاه.
بله بفرمایید.
نمایشگاه توی دو تا سالن برگزار میشه، یک سالنش مربوط به فناوری نانو و یک سالن مربوط به فناوری میکروه. وقتی که وارد سالن خلیج فارس میشیم تعداد خیلی زیادی محصول داخل غرفه ها نظرمون رو جلب میکنه، محصول هایی مثل کاتالیست های نانویی که برای تولید گازوئیل و بنزین استفاده میشن. دیروز ما انعقاد قراردادی رو داشتیم که یکی از شرکت های نفتی با شرکت های دانشمندان ایرانی امضا کرد تا کاتالیست های تولید نفت و گازوئیل رو از این شرکت های نانویی خریداری بکنه. یه سری محصولات هم برای فروش عموم هست، مثل اسپری های آبگریز کننده که روی شیشه های خودرو، روی شیشه های منازل قابل استفاده است، اسپری هایی که حتی روی پوشاک هم استفاده میشه و میتونه تا یک سال خاصیت آبگریزی به این محصولات بده. خیلی لوازم و تجهیز رو هم داریم در وسط سالن خلیج فارس که محصولات آنتی باکتریال رو ارائه میکنن. کلی دانش آموز رو شما میبینید اینجا نشستن دارن نقاشی میکشن با این نوشت افزارهای نانویی. کمی اون ورتر خودروسازا هستن، قطعات خودرو و ماشین‌های سنگین. توی سالن میکرو هم ما شرکت‌های میکرویی رو داریم که امسال برای اولین بار در نمایشگاه حضور دارن، از انواع حسگرها تا قطعات کوچیک و تراشه‌ها رو ما توی این نمایشگاه شاهد هستیم. در حوزه پزشکی هم محصول خیلی داریم، اسپری داریم که توی 15 ثانیه خون رو بند میاره، اسپری رو داریم که باعث در واقع این میشه که زخم خیلی سریع التیام پیدا بکنه، کیت های تشخیصی متعدد و متنوعی رو ما توی نمایشگاه شاهد هستیم. یکی که خیلی جالبی که من دیدم برای تشخیص پارکینسون بود، این کیت میتونه در مدت زمان کمتر از 15 دقیقه بیماری پارکینسون رو نشون بده. در صنایع غذایی هم ما کلی محصول افزودنی و بخش کشاورزی هم انواع کوتاهی نانویی رو تو نمایشگاه شاهد هستیم.
خیلی متشکریم، چه محصولات فوق‌العاده‌ای که حالا بیش از این هم هست، منتها ما زمانمون کمه و نمیتونیم بیشتر از این از آقای مهندس قرایلو بشنویم. فقط دعوت میکنیم از همه علاقمندان که برن به این نمایشگاه و از نزدیک محصولات رو ببینن و استفاده بکنن از این همه دانشی که وارد حوزه فناوری شده، هم شگفت‌زده بشن هم چه بسا ایده بگیرن. ممنونم آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم و آرزو میکنم نمایشگاه هم نمایشگاه موفقی باشه. خدا نگهدارتون باشه. سعی میکنیم فردای گزارش داشته باشیم از نمایشگاه. خب ابتدای برنامه راجع به رتبه بندی معلمای یک عنوانی را عرض کردم، اجازه بدین خبرش رو براتون بخونم قبل از اینکه خداحافظی بکنم. رتبه بندی 100 هزار معلم بدون رتبه آغاز شد. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت معلم‌ها میتونن مدارک خودشون رو از امروز 15 آبان در سامانه رتبه بندی معلمان بارگذاری بکنن تا انشالله به حقوق خودشون برسن. این سامانه امروز فعال شده. امیدوارم هر جا که هستید، هر جای وطن بزرگ و عزیزمون ایران که هستید، موفق باشید و تندرست و برای آبادانی ایران عزیزمون تلاش بکنید. خدا نگهدارتون باشه.
چه ایرانیم، دلم گیر این خاک و آمنیم، گرفتار یار خراسانیم. یکی بس که میتونه قسمت کنه توی خونه ها یا آزادی شم آغازش به فردای آبادیه، فراری میده لحظه های شد عشق شبنم سرم درخت های زخمی توفان زده قریبن ولی خیلی محکم ترم سر دستات و توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی قرار بیا چه فردایی میشه بگو یا علی بذار دستات و توی دستای من اگه هم صدایی اگه هم دلی چه روزای خوبی قرار بیا چه فردایی میشه بگو یا علی
وقتتون بخیر باشه، همچنان همراه رادیو گفتگو هستید. اما چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز میتونید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 39 82 00 00 00 00 07 و یا شماره شبای IR 320 21 6 عدد 0 1016 4 عدد 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410 10 34 741 99 99 98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومت. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک